بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله 13 رو که دیروز خوندم دوباره میخونم. لوبت جدل بایه اول مقرز بعضل این المبیعت اول مقترزت. اگر بایه یا کسی که قرض داده است بعض اینی که فروخته یا قرض داده دید موجوده، یعنی اون مفلس مثلا یه مقدار مالو تلف کرده، یه مقدار مالم موجوده، کان لهما الرجوع الى الموجوده به حصه من الدین و ضرب بالباقی مع الغرماء. این بایع فروشنده یا قرض دهنده میتونه این مقدار مال که موجوده برداره، نسبت به بقیهش هم مثل بقیه طلبکارها. کما ان لهم الضرب به تمام دین، میتوند این بایع و مشتری هم بگه این چون نصف ماله اینو بر نمیدارم، در کل مال مثل بقیه طلبکارها سهیم میشم. در واقع این مسئله بحثش اینه که آیا یکی از شرایط اون مال در خیار تفلیس، آیا یکی از شرایط اینه که مال تغییر نکرده باشه یا خیر، و یا اینکه مال بخشی از اون تلف نشده باشه یا اینجور شرطی ندارد. در باب خیار عیب و خیار غبن اونجا این بحث مطرحه که کسی چیزی رو فروخت، بعد مثلا حالا بایع یا مشتری هر کدام خیار داشتند، اگر که بعض مال موجود بود و بعض مال تلف شده بود آیا خیار باقی است یا خیار ساقط میشه. اینم همون مسئله است. میخواد بفرماید در باب خیار تدلیس اگر که بعض مال تلف شده آیا بایع خیار داره یا نداره. امام داره میفرماید خیار باقی است، یعنی با تلف بعض مال خیار ساقط نمی شود. این فرموش امامه. اولا ابن جنید که از علمای خیلی قدیم مال زمان غیبت صغراست، ابن جنید و سابقه سنیگری هم داره دیگه، قبلا از اهل سنت بوده صحبت مستبصر شده، ابن جنید عبارتی که ازش نقل شده این طوریه ها. ابن جنید فرموده که اگر بعض مال تلف شد بایع میتواند اون باقی مونده مال را بردارد بالقیمه، کلمه بالقیمه. این که ما داریم میگوییم که یا امام الان فرمود که میتونه بعض مالو برداره، یعنی به ثمن. درسته امام خمینی نفرموده ولی مرادش به ثمنه. ابن جنید گفته که میشه اون بعض مالو برداشت ولی بالقیمه. مثلا حال به عنوان مثال فرض کنید یه کسی این دو تا فرشو فروخ به زید، تو یه معامله دو فرشو به زید فروخت، بعد زید برشکست شد. حالا این آقا با پولش رو نگرفته، اومد که فرش رو برداره، دید یه دونه فرش هست، یه دونه فرش هم نیست، تلف شده. اینجا میتونه یه دونه فرش رو برداره یا نه؟ امام فرمود میتونه برداره، برداره یعنی به سمن. به سمن یعنی چی؟ یعنی به اندازه یه نصف سمن معامله. میگه که مثلا این دو تا فرش رو فروختم به 2,000,000 تومان، حالا یکیش از یکیش رو برمیدارم به 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان دیگم طلب دارم. این فرمایش امامه. ابن جنید که میگه بلقیمه، منیش اینه که یعنی اصلا معامله رو نمیشه فسخ کرد. که میگه بلقیمه ها، یعنی معامله رو نمیشه فسخ کرد. باید بگم من 2 تا فرش به شما فروختم، 2,000,000 طلب دارم، الان یه دونه فرش را به اندازه مثلا نصف طلبم برمیدارم، نصف دیگه طلب من باقی است مثل بقیه طلبکارا. یعنی فسخ نکرده، معامله فسخ نشده. این فرش موجود را به عنوان قیمت، نه به عنوان ثمن. به عنوان قیمت یعنی که میگیم الان این فرش چقدر میارزه، این اندازه که این فرش میارزه اینو بر میدارم، این مقدار از طلبم کم میشه، بقیه طلبم را هم میخوام. بنادر با خریدن نیست، یعنی مثلا مقابله، یا مثلا ما به 1,000، اینجور چیزی. خلاصه ببینید اینکه امام میفرماید میتونه برداره یعنی به ثمن. اگر گفتیم به ثمن برمیداره یعنی معامله رو میتونه فسخ کنه، منیش اینه. ابن جنید که میفرماید این فرش رو برداره بالقیمه، یعنی معامله رو فسخ نکند. به قیمت، قیمت یعنی که الان این فرش چقدر میارزد، اینه منش، یعنی معامله فسخ نشده. این فرق بین کلام امام با کلام ابن جنید. علامه حلی در کتاب تذکره فرموده که اصلا اینجا خیاری وجود نداره، یعنی خلافاً لینی که امام فتوا داده. استدلال علامه حلی هم اینه که ایشو فرموده که این خیار تفلیس اصلش خلاف قاعده است. قاعده اولیه اینه که اون ورشکسته چیزی را که دارد مالک است، کسی هم خیار نداره، چون قبلن هم خیار نبود. خلافاً للقاعده شرع اومده خیار تفلیس را اثبات کرده، قدر متیقن خیار جاییه که این مال موجود باشه. پس منی اصل خیار خلاف قاعده است. شرع اومده خلافا للقاعده اثبات خیار کرده، میپذیریم، ولی قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنش هم اونجاییه که این مال موجود باشه، همه مال موجود باشه. بنابراین اینجایی که بعض مال موجوده و بعض مال تلف شده، اینجا باید بگیم اصلا خیاری وجود ندارد. این فرمایش علامه حلی تو کتاب تذکره. جواب این فرمایش اینه که در ادله لفظیه هیچ وقت قدر متیقن نمیگیرند. قدر متیقن مال ادله لبیه، مثل اجماع یا مثل دلیل عقلی، یا مثلا تو مثل بناء عقلا، این جور جاهاست که میگن قدر متیقنش فلان. اما اگر یک آیه شریفه یا روایتی بر چیزی دلالت کرد، اونجا که دیگه نمیگن قدر متیقن، اونجا با یه اطلاقش رو بگیرید. در ادله لفظی جای اطلاق، در ادله لبی جای قدر متیقنه. و وقتی دلیل لفظی یعنی روایت می‌فرماید که هر کس مال خودش را پیدا کرد بردارد، این اطلاق داره، چه این که کل مال خودش باشه، چه این که بعض مال خودش باشه. پس بنابراین اطلاق روایات جواب این فرمایش علامه حلی می شود. پس فرمایش ابن جنید که اصلا انکار خیار شد، علامه حلی هم انکار خیار شد، اما یه جور دیگه اصل خیار رو منکر بود. حالا یک عبارتی رو از محقق کرکه می خونم توی این کتاب جامع المقاصد. جلد 5 صفحه 278 می‌فرماید که لو کان للطالب قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبائع اخذ الباقي بحصته من الثمن و ضرب به ثمن طالف. اگر اینجایی که یه چیزی تلف شده، این مقدار تلف شده قسطی از ثمن داره، یعنی گفت قسطی از ثمن ها، ابن جنید میگفت که قسطی از قیمت. فرسونی دو تا عبد فروخته، یه عبد تلف شده و این عبدی هم که تلف شده قسط من از ثمن دارد. اگر اونی که تلف شده قسط من از ثمن داره، بگید مگه میشه یه چیزی قسط من از ثمن نداشته باشه؟ بله میشه یه چیزی قسط من از ثمن نداشته باشه. مثلا فرض کنید اگر من این کتابو به شما فروختم ولی این کتاب نوه، کتاب نو باشه یه قیمت داره، کهنه باشه یه قیمت دیگه داره. الان اگر کتابو به شما فروختم نو بود، بعد شما کتابو کهنه کردید، الان قیمتش کم میشه دیگه. این نو و کهنه بودن ثمنی در برابرش هست یا نیست؟ الان یه چیزی از کتاب تلف شد دیگه، نو بودنش از بین رفت، ولی در برابر نو بودن جنس هیچ وقت پول قرار نمیگیره. به عبارت دیگه ثمن همیشه بر اجزا تقسیم میشه نه بر اوصاف. وصف ثمن نداره. کسی که مثلا یه عبدی را میفروشه، مثلا اگر عبد فروختیم 1,000,000 تومان، یه مقدار این 1,000,000 تومان در برابر دستشه، یه مقدار در برابر پاشه، یه مقدار در برابر کلشه، اینا اجزاء مبیع قیمت داره. ولی حالا این عبد مؤمنه یا کافره، با سواده یا بی سواده، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، اینا قیمت داره یا نداره؟ اینا قیمت ندارد، هیچ ثمن در برابر اینا واقع نمیشه. با اینکه این اوصاف موجب میشوند که آدم پول در برابر مبیع بیشتر بده. یعنی اگر این عبد با سواد باشه قیمت عبد بیشتره، نه اینکه عبد یه قیمت داره سوادش هم یه قیمت. مثلا یه فرش دست بافت، اینجور نیست که یه مقدار پول در برابر فرش باشه یه مقدار پول در برابر دست بافت بودن، کل پول در برابر فرشه. دست بافت بودن وصف کماله، وصف کمال قیمت ندارد، ثمن در برابر اون قرار نمیگیره. این مرادش اینه. چرا عرفم همینه که مرسم کنم، هیچ وقت پول در برابر اوصاف قرار نمیدند. اوس. این شما صبح میرید در یه مغازه نون بگیرید، بعد میگید که این نون برشته باشه، اون میگه اگه میخواید برشته باشه یه 100 تومن گرونتر میشه دا، میگید خواه عیبی نداره. الان شما این نونی که خریدید مثلا 1000 تومن در برابر نونه و 100 تومن هم در برابر برشته بودن، یا 1100 در برابر نونه. برشته بودن باعث شد که نونو گرون بخرید، نه اینکه 1000 تومن برای نون دادید 100 تومن برای برشته بودن. عرف همین شده دیگه، یعنی هیچ وقت پول در برابر اوصاف قرار نمیگیره. سمن پول در برابر اجزا قرار میگیرد، در برابر اوصاف قرار نمیگیره. پس اگر وصفی تلف شد، اینجا یه چیز تلف شده اما پول نداره. این که میگه که اگر طالب قیمت داره فلان، اگه قیمت نداره فلان، مرادش اینه. خب به هر حال این آقای محقق کرکی صاحب جامع المقاصد میفرماید که اگر کسی دو تا عبد فروخت، بعد یه عبد رو مشتری تلف کرد، یه عبدش موجوده، حالا که اون مشتری برشکست شده، ما میریم یه دونه عبدو پس میگیریم، یکی هم که تلف شده. ایشون فرموده که هازا فیه نظرون من وجوهن. این چند تو اشکال داره که ما بخوایم، همین که امام خمینی هم همینو فرمود دیگه. امام خمینی فرمود اون مقداری که باقی مونده است و تلف نشده میتونید پس بگیرید، اینجوری فرمود دیگه. این جامع المقاصد میفرماد این چند تا اشکال داره. اشکال اول اینه که ان اخذ الباقی به حصته من الثمن کان علی طریق المعاوضه توقف علی رضا المستحقین. ان اخذ الباقی به حصته من الثمن ان کان علی طریق المعاوضه توقف علی رضا المستحقین و صدور العقد علی الوجه المعتبر شرعا ولا یقوله احد و ان کان علی جهت الفسخ فلا معنا لاخذه بحصته من الثمن بل یفسخ و یاخذه. اینجایی که کسی دو تا عبد فروخته و حالا میخواد بیاد یه دونه عبد برداره، اگر که این یه عبدو که برمیداره این یه نوع معامله است، یعنی میگه من 2 میلیون از شما طلب دارم، حالا که شما ورشکست شدی خب یه دونه عبدو به جای 1 میلیون برمیدارم، 1 میلیون دیگه هم طلب دارم. اگر اینو دارین میگید یه معامله است، یعنی اون 2 میلیونی که طلب دارم به جای 1 میلیونش یه عبد برمیدارم، یه معامله است. اگه معامله است که معامله احتیاج داره به عقد و قرارداد و رضایت طرفین و این حرفا، و در ما نحروفی هم که قطعا رضایت اون طرف نیست، اون او که برشکست شده رضایت نداره دیگه. اما اگر که معامله نباشد، بخواد بگید فسخه، اگر بخواد بگوید فسخه، فسخ اصلا معنیش اینه که هیچ وقت خیار، هر خیاری، حالا چه خیار تفلیس که ما داریم میگیم یا هر خیار دیگه، خیارات مجلس، حیوان، نمیدونم فلان، خیار قابل تبعوض نیست. یعنی نمیشه مثلا بگیم که من خیار دارم، حالا نصف خیار به یه آقا میدم، نصف خیار میدم به اون آقا، این که نمیشه. یعنی خیار امر واحد تقسیم پذیر نیست. شاهد این که خیار قابل تقسیم نیست، شاهدش اینه که اگر یک کسی مرد، این آقای میت یه خیاری داشت، مثلا یه معامله کرده بود، یه خیار مجلس، خیار حیوان چیزی داشت. حالا که مرد خیار ارث میرسه به بچه ها، همونجور که مال ارث میرسه خیارم ارث میرسه. اما اگر که دو تا بچه داره، این یه خیار و اون یه خیار که نیست، یا بگید این نصف خیار اونم نصف خیار، اینجوری که نیست. اگر این دو تا بچه توافق کردن، دو تایشون یه خیار دارند، چون پدرم یه خیار داشت. پدر که یک خیار داره، خیار ارث میرسد اما تبعوز پیدا نمی کنه. خب حالا آقای جامع المقاصد اینجوری می فرماید خیاره که نمیشه تبعیزش کرد. شاید بگوییم متعلق بی قابل تبعیزه، ولی خیار قابل تبعیز نیست. اگر من خیار دارم، یا کل معامله رو باید فسخ کنم یا کل معامله رو بپذیرم، ولی نصف معامله رو که نمیشه فسخ کرد. یک کسی رفت مثلا فرسونی دو جلد شرح لمعه رو خرید، دو جلد رو به یه معامله خرید، بعد اومد دید یه جلدش خرابه، یه جلدش معیوبه، این که نمیتونه بره همین یه جلد رو پس بده، یا باید دوتاشو با هم پس بده یا دوتاشو برداره. نمیشه بگه اون یکیش سالمه این یکیش معیوبه، سالمه رو برمیدارم معیوبه رو پس میدم، که حرامه. خیار یک امر واحده، امر واحدم تعلق گرفته به کل بیع. کل بیع رو یا باید فسخ کرد یا کل بیع رو باید پذیرفت. در مانه نفیه این آقای بایع باید بگه من دو تا عبد به شما فروختم، حالا که شما یکیشو تلف کردید یکیش هست، یا کل معامله رو فسخ باید بکنه یا کلشو بپذیره. نه اینکه بگه این یکی رو برمیدارم اون یکی رو برنمیدارم، اون که تلف شده. این میشه تبعیض در خیار، و تبعیض در خیار جایز نیست. این اشکال جامع المقاصده به این فرمایشی که امام خمینی فرموده. خب اما حالا این اشکال وارده یا نه؟ جواب فرمایش جامع المقاصد اینه که ببین، همون حرفی که از علامه حلی نقل کردم، اصل این خیار تفلیس خلاف قاعده است، اما روایات خیار را اثبات کرده خلافاً للقاعده. عبارت روایتم اینجوری بود، عبارت این بود که ان وجد البایع عینه، اگه بایع اون عینی که به این فروخته پیدا کرد. این عبارت حدیث اطلاق دارد، سوا اون کان اون این کل این باشه یا بعض این باشه، هر دو رو شامل میشه. پس این طوری شده، حرف جامع المقاصد حرف متینیه، حرف خوبیه، الا این که میتونیم با اطلاق روایات بگوییم حرف جامع المقاصد صحیح نیست. کسی که بعض مالشو پیدا کرد، جاهای دیگه هیچ جای این حرفو نمیزنیم، ما تو هیچ جای خیارات یا مکاسب هیچ جای این حرفو نمیزنیم، ما همه جا اینجوری میگیم یا کل مال یا هیچی. اما اینجا استثناءن داریم میگیم که چون روایت فرموده ان وجد عینه، این عینه اعم از این که کل عین باشه یا بعض العین باشه. این تا اینجا مسئله نفر نمیشه دیگه. ببین قاعده این بود که هر کسی مالک مال خودشه، کسی هم نمیتونه مال کسی دیگه رو بگیرد. این آقای برشکسته مالک مال خودش که هست، مالش اینه که دو تا عبد خریده بوده، مالک بوده، یکیش هم تلف شده، یکیش هست. این یکی هم که هست مال خودشه، کسی نمیتونه ازش بگیره. این قاعده. پس قاعده این که آقای برشکسته مالک مال خودش هست و کسی نمیتونه بگیره. روایت خلافاً للقاعده اومد گفت که اونجایی که این آقا عین مالش رو پیدا کرد میتونه برداره. این خلافاً للقاعده سوا اون کانه عین مالش کل باشه یا بعضون مال باشه. خب بلدی اگر که بعض مال تلف شد فرض کنید تو بحث خیار قبر باشه یا تو خیار عیب باشه، این که جایز، این که حرامه، این که معلومه که حرامه، این که جایز نیست. ایشون میفرماد که بایه بیاد بگه که خب من دو تا فرش به شما فروخته بودم، الان دو تاشم موجوده، یکیشو برمیدارم یکیشو برنمیدارم، این که معلومه حرامه. شما یا باید فسخ کنید، اگه فسخ کردید کل معامله باطل میشه، پس دو تا فرش رو باید بردارید، یا فسخ نمی کنید کلش مال مشتریه. نه اینکه یکیش، گفتم خیار تبعوض بردار نیست. همین مثالی که زدم الان رفتید دم مغازه دو تا استکان خریدید، بعد یکیش حالا دیدید عیب داره یکیش عیب نداره، میتونید اونی که سالمه بردارید اون که معیوب پس بدید؟ حرامه دیگه، این که معلومه. یک معامله بود، بله باشه، رضایت باشه، این رضایت که حلال نمیکنه چیزی رو. با یه راضیه که باشه، بی خود راضیه، شرع راضی نیست. ما باید هم رضایت شارع رو در نظر بگیریم هم رضایت مالک رو. مالک میگه خودم راضیم، اونم میگه من راضیم، خب باش، شرع راضی نیست. شما که دو تا استکان خریدید یکیش معیوب بود یکیش سالم بود، یا دو تا رو باید فسخ کنید یا هیچ کدامو، یکیش فسخ کنید یکیش فسخ نکنید حرام دیگه، معلومه. سول کنه حرف دیگه، بس ما سر خیاره. تعویض که طور نیست، گفتم راضی بودن مشکلی، بابا رضایت، رضایت معاملی است، رضایت معاملی بر اساس عقد و اینها حرامه. این مثالو چند بار تا الان گفته بودیم، گفته بودیم که اقاله به وضیعتن، مغازه‌ای که نوشته مثلا جنسی که فروخته شده پس گرفته می شود، ولی حالی که میخواد بری پس بدی میگه یه مقدار کم کن تا پس بردارم. شما هم کم میکنید پس میدهید، شما که مشترید راضید، بایه هم راضیه، اینو 100 تومن خریده بودید به 90 تومن پس دادید، هر دوم راضید دیگه، خب مسلم حرامه. با این پولش که میگیرید، حتی اگه با این پول یه پیراهن خریدی نماز بخونی، نمازتون هم باطله. شرط که چیزی حلال نمیکنه، حرامو که حلال نمیکنه. بله عرض کردم، ببینید رضایتی که متوقف بر معامله است، اینجور رضایت هیچ اثری نداره. اون رضایت اثر داره که متوقف بر معامله نباشد. من الان این کتابم راضیم شما برداری مطالعه کنی، معامله که نکرده بودیم، شما برداری طوری نیست. اما اگر بر اساس یه معامله راضی بودم ولی معامله باطل بود، راضیم که باشم بازم بر شما حرامه. رضایت باید متوقف بر معامله نباشد که اون رضایت فایده داشته باشه، اما رضایتی که بر اساس معامله است، اگر معامله باطله رضایت هزار بار اون بگه راضیم فایده نداره، حرامه. خب بلدیه. خیلی خوب، این مسئله 13 بود. و اما مسئله 14، مسئله 14 و دیروز گفتم، ببینید هم امام خمینی و هم تو کتاب جواهر یا مفتاح الکرامه اینو همه اینجوری فتوا دادند. ببینید حالا اینو تکرار میکنم، یه نکته میخوام عرض کنم. اگر که با یه چیزی رو فروخت به مشتری و مشتری مبیع را زیاد کرده بود، حالا یا به زیادی متصل یا به زیادی منفصل، فرض کنی یه گاو را به این فروخته بودیم، گاو 50 کیلو بود، الان گاو شده 100 کیلو، این میشه زیادی چی؟ متصل. یه مرتبه هم نه، یه گاو به این فروخته بودیم، الان گاوه حامله است یا اصلا بچهش هم به دنیا اومده، این میشه زیادی منفصل. امام خمینی اینجوری فرمود که کسی که چیزی رو فروخت و مشتری مال را اضافه کرده و حالا مشتری برشکست شده، اگر اون اضافه زیادی متصل است، مثل این که گاو چاق شده، اینجا امام فرمود که از زیادتو تتبع الاصل، یعنی اون گاو رو بر میداره، زیادی رو بر میداره. دلیل امام خمینی هم اینها، میفرمود که این گاوه این مال اون آقاست، این مالش حالا زیاد شده که شده، این مال رو بر میداره. این عبارت امام خمینی که فرمود از زیادتو تتبع الاصل، این رو این عبارت مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی تو کتاب مبسوط همین جمله رو فرموده، امام هم از اونجا گرفته. و اما اگر زیادی منفصل بود، مثلا گاوه بچه دار شده، اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم که آقای مالک گاوو بر میداره، ولی بچه گاو مال مشتریه. درست؟ در واقع دلیلش این میشه دا، اون بچه گاو در ملک مشتری حادث شده، پس مالکیه؟ مشتریه، چون در ملک مشتری حادث شده. این فتوای امام، دیگران هم همین فتوا رو به همین سبک دادند. اینو به خاطر این نکته عرض کردم که من فکر می‌کنم این فتوا یه اشکالی داره، گرچه تقریبا اجماعی ها، ولی میخوام بگم یه اجماع درست نیست، یه اشکالی داره. ترددات شرایع که شاید شنیدید، کتاب شرایع خیلی جاهایی میگه فیه ترددون، فیه ترددون، خیلی مسائلی که مطرح میکنه دا میفرماد فیه تردد. اینا رو بهش میگن ترددات شرایع. حالا یه چیزی هم خیلی معروفه این تو تاریخ ها، خیلی معروفه، میگن که یه کسی امیرالمومنین سلام الله علیه و خواب دید، حضرت علی تو خواب به این فرمود که من هرچی که تو کتاب شرایع قبول دارم. و بعضی از این اخباری مسلک ها وقت میگن که کتاب شرایع هرچی باشه معتبره و نظر امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست. بعضی ها گفتن که خب این حرف که پیداست غلطه، آنه این خواب دیده که بی خود خواب دیده، چون فراوان محقق تو شرایع هر مسئله رو مطرح میکنه، میگه فیه ترددون، وقت میشه بگیم امیرالمومنین علیه السلام گفته من این کتاب قبول دارم. اگه این کتاب رو قبول دارین که هی میگه تردد، امیرالمومنین علیه السلام که نمیشه تردد داشته باشه، تردید داشته باشه. پس اون خواب، این حرفا که بی خوده. اینجا یکی از موارد تردد شرایع، شرایع فرموده که اگر که کسی چیزی رو فروخت و در دست مشتری زیادی متصل پیدا کرد، گاوت شاخ شد، همه میگویند که بایع وقتی اون مشتری برشکست میشه، بایع میتونه بیاد مالو بردارد و بره، زیادی رم ببره. شرایع گفته فیه ترددون، یعنی مسئله شک و شبه دارد. شک و شبهش که درست حق با همین شرایع ها، علتش اینه که درسته که این مال مال بایعه، ولی زیادی خودش ماله، خود زیادی هم یه نوع ماله. بله قابل تفکیک نیست. اینجوری نیست که ما یه گاو داشته باشیم و یه چاقی یه گاو، دو تا چیز نداریم، یه چیزه. اما این چیز همون چیز است من جهت عین، همون چیز نیست من جهت الوصف. گاو همون گاوه، اما اون گاو قبلی لاغر بود، این گاو چاقه و این چاقی خودش قیمت داره، اما قابل تفکیکم نیستا. وقتی قابل تفکیک نیست، اینجا باید این کارو بکنیم، باید بگوییم که مالک گاو رو برمی‌دارد ولی به اندازه اضافه و چاقی گاو زامنه، باید به مفلس برگردونه. بله چاقی وصفه، اما وصفیه که وصفه، نه اینکه او پول داده در برابر گاو بدشاقی ها، اینجوری نه، چاقی سبب شد که گاو گرون بشه. این مثل اینه که مثلا من یه عبدی از شما خریدم، عبد بی سواد بود، من الان درسش گفتم با سواد شد، با سوادی الان پولی هیچی در برابرش نیست، اما من الان شریک شما هستم تو این عبد. چجوری باید به دست بیاوریم؟ باید اینجوری بیام بگیم که گاوی که لاغر بود اینقدر قیمتش بود، گاوی که مثلا چاق است اینقدر قیمتشه، نسبتش میشه چقدر، نسبت را از ثمن پس بگیریم، نه خودشا. این یک قاعده مسلمه که جمع بین عوض و معوض جایز نیست. این یک قاعده کلی، جمع بین عوض و معوض جایز نیست. اگر که این گاو مثلا وقتی که لاغر بود 1,000,000 میارزید، حالا که چاق شده 1,500,000 میارزه، یعنی تو دست مشتری به اندازه 50% گرون شده. باید ببینیم قیمت گاو تو معامله چقدر بود، نه تو بازارا. اگر گاو 1,000,000 تومان بود، حالا شده 1,500,000. باید بگیم که اون آقا وقتی گاو و فروخ بهشون به چند فروخ، شاید او فروخته به 100,000 تومان. الان مشتری چقدر طلب داره؟ بنزه 50,000 تومان، نه بنزه 500,000 تومان. تا جمع بین عوض و معوض لازم نیاید. به عبارت دیگه مشتری باید بگه که اون درصد و نسبتی که تو ملک من به این مال اضافه شد، اون درصد را از اصل مال میگیرم، نه اینکه بگه چقدر گرون شد اونو میگیرم. ما اون حق نداره دا. مشتری نمیتونه بگه گاو اون موقع 1,000,000 بود الان 1,500,000، پس 500,000 تومان من میخوام. این حرام است. مشتری باید بگه که اون موقع گاو 1,000,000 بود الان 1,500,000 به اندازه 50% گرون شده، من 50% قیمت رو میخوام. قیمت اون موقع، قیمت اون موقع مثلا 100,000 تومان اگه بوده 50,000 تومان. به همینطور نسبت تفاوت بین قیمت الان و اون موقع، این نسبت از قیمت معامله. اینجوری باید حساب کنی. چی؟ تورم حالا. بله ببینید، تورم زیادی بازاره. بحث ما سر زیادی اینه. تورم اینه که جنس فرقی نکرده، قیمت رفته بالا و پایین. این هیچ اثری نداره تورم ها، به خاطر اینکه خیار گفتیم به عقد میخوره، نه اینکه خیار به مبیع بخوره. خیار تعریفش این بود ملک و فسخ عقد، نه مبیع. پس تورم چیه؟ زیادی بازار. بحث ما سر زیادی عین. گفتیم زیادی متصل و زیادی منفصل. پس خلاصه این شد، این که امام خمینی فرمود اگر که این گاو چاق شد همش میشه مال بایه، نه اینطوری نیست. باید بگوییم که بایه گاو رو برمی‌دارد، ولی اون اندازه‌ای که زیادی تو ملک مشتری چاق شده، اون چاقی مال مشتریه و مشتری شریک است. او اگه گاوو برد، به اندازه چاقیش باید به مشتری برگردونه. در واقع مشتری میشه شریک. البته به حال اینجا این بحث پیش میاد که اینجا آیا همون خیار تبعوض صفقه است یا نه، و خود شراکت خودش یه نوع عیب هست یا نه، و از این بحث هم پیش میاد که حالا دیگه اینا رو بعد خواهیم گفت. صلی الله علی محمد.